أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومهم. اجازه میخوام از دوستان که جمع‌بندی در رابطه با مباحثی که از اصول عملیه تا اینجا داشتیم، چون میخواد موضوعمون یه ذره عوض بشه، با هم مرور کنیم ببینیم چه کار کردیم. مباحثی رو که در اصول عملیه ما خوندیم، میدونید در مباحث اصول عملیه وقتی وارد شدیم، اولا در رابطه با اصل و قاعده و اینهای صحبتهایی شد. ما پس از بحث پیرامون اصول عملیه سگانه، یعنی براعت و تخییر و احتیاط، رسیدیم به شرایط اصول عملیه رو مورد بحث قرار دادیم و در بحث از شرایط به دنبال بحث از شرایط جریان اصول عملیه سگانه، بحث از قاعده لازرر رو به عنوان یک بحث استطرادی مطرح کردیم. یادتونه وقتی اصول عملیه رو شرایط عملیشو میگفتن، گفتن آقا این اصل مثلا چیزی که بر ضد اون باشد به عنوان دلیل نداشته باشیم و الا نوبت نمیسته. به این بهانه رفتیم سراغ قاعده لازرر. بعد از این که اینا رو انجام دادیم، بحث از سه اصل تمام شد. در بعد ورود به مباحث استصحاب، ابتدا جایگاه این اصل عملی رو و سپس تعریف اون رو مورد بحث قرار دادیم. تقریبا به همون تعریفی که اسد و اخسر تعاریف بود و مرحوم شیخ در رسائل داشت، که می گفتیم ابقا و ماکان، هرچند اشاره‌ای به تعریف‌های دیگه‌ای هم شد. بعد از این که جایگاه استصحاب رو که به هر حال فرش امارات بود و عرش اصول و کاربرد زیاد از اول فقه تا آخر فقه، شرایط رو هم گفتیم، ارکان استصحاب، حالا یقین سابقی، شک لاحقی و شرایط جریان استصحاب رو مورد بررسی قرار دادیم. اون وقت بعد از این که مقدار وارد شدیم در بحث استصحاب، رفتیم سراغ اقوال در استصحاب. بحث از برخی از تفصیل‌هایی را که در مورد استصحاب مطرح شده اند، چون اقوال متعدد بود دیگه، در رسائل شما 11 قول خوندید، در اوثق الوسائل مرحوم تبریزی گفتن که تا 50 و چند قول در رابطه با استصحاب هست. ما اینجا فقط بعضی ها از باب نمونه، مثلا تفصیل بین شک در مقتضی و شک در رافع، یا تفصیل بین احکام مستفاده از عقل و احکام مستفاده از ادله دیگر مثل کتاب و سنت و اجماع و همینطور تفصیل بین احکام تکلیفیه و احکام وضعیه. یادتونه به بهانه بحث از این تفصیل دیدیم جای دیگه احکام وضعیه مطرح نشده، بلجا به بهانه این تفصیل حکم وضعی و اصناف آن را مورد بررسی قرار دادیم. اقوال متعدد را آوردیم، این که حکم وضعی تابع حکم تکلیفیه یا برعکس یا مستقله، و اینا مطرح شد تا رسیدیم به بحث آخر. در بررسی ادله حجیت استصحاب، محکمترین دلیل رو اخبار استصحاب دانستیم و صحاح سگانه وراره موثقه اسحاق ابن عمار، نمیدونم روایت محمد ابن مسلم و همینطور و موثقه علی ابن محمد قاسانی، اینا رو بررسی کردیم. اینا رو دلیل به عنوان دلیل بر حجیت استصحاب پذیرفتیم. اما رسیدیم به اینجا که این چند روز اخیر روایات حل و طهارت رو اینا رو بررسی کردیم، اما دلالت روایات حل و طهارت رو بر حجیت استصحاب قبول نکردیم. گفتیم این روایات نمیتونن، بلکه همانند مشهور اصولی ها این روایات رو دلیل بر قاعده حلیت و قاعده طهارت قرار دادیم که اصلا ربطی به استصحاب ندارن. روایات حل کل شیء لک حلال قاعده حلیت رو میگه، حکم ظاهریه. روایات طهارت هم که کل شیء طاهر ربطی به استصحاب نداره، بلکه قاعده طهاره رو میگن. ولو نظریات چارگانه در اینجا بود، عمده نظر آخوند بود. آخوند در کفایه فرموده بودند هم حکم واقعی هم استصحاب، در درر فرموده بودند هم حکم واقعی هم حکم ظاهری هم استصحاب. اما با اشکالاتی که 4 اشکال مرحوم امام آوردن، 3 اشکال محقق ناین آوردن، ولو بعضی از اشکالات رو قبول نکردیم، اما در کل هم دلالت این روایات رو بر حجیت استصحاب نتونستیم بپذیریم. به عنوان فقط شاهد آخرین جمله ای رو که مرحوم امام در بررسی اون روایات آورده براتون بخونم تا بریم سراغ ادامه بحث که الان چی کار میخواییم بکنیم. امام بعد از اینکه اون اشکالات رو کردند در آخر می فهمه فتحصل من ما ذکرنا، از اون چی که ما گفتیم امام راحل دارن میگن. تحصل من ما ذکرنا ان الجمع بین الحکم الواقعیه والقاعدته، یعنی قاعده حلیت و طهارت و الاستصحاب، این که بخوایم بگیم هر سه اینا رو از این روایات استفاده میکنیم، هم حکم واقعی هم حکم ظاهری و هم استصحاب، این جمع مما لا یمکن، اصلا ممکن نیست. اشکالاتی که ایشون داشتن یادتونه دیگه، استعمال لفظ در اکثر معنا میشد، اجتماعی لحاظین میشد، نمیشد این چند تا معنا رو در نظر گرفت. فلابد من ارادت واحدت منها، واحد منها، پس نمیشه همه اینا رو در نظر گرفت، یه معنا رو میشه اراده کرد از روایات حل و طهارت. و معلومون روشنه که ان الروایات ظاهرتون فی قاعدت الحل و طهاره، اینا ظهور دارن در همون قاعده، دلیل بر قاعدن، روایات طهارت قاعده طهارت رو میرسونن، روایات علیت هم قاعده علیت رو میرسونن، دلیل بر استصحاب نیستن، چون اصلا قابل جمع نیست. تازه اگرم قابل جمع باشه، بازم میگه ما اگر باشیم احتمال بدیم که اینجا حالا میشه دوتا را بود، که میشه دوتا را بود دلیل بر این که حتما دوتا باشه که نیست، که بازم قاعده ازهره، بازم اراده قاعده نوبت نمیگذره برای حکم واقعی یا استصحاب، پس بر استصحاب دلالتی نیست. زمینید فهمت که بل مع فرض امکان الجمع بینها، ما که گفتیم ممکن نیست، حالا امکان جمع بین اون ستا حکم واقعی، حکم ظاهری و استصحاب، حتی اگر امکانم داشته باشه، او بین الاثنین، یا جمع بشه بین دوتا که در کفایه گفته بود حکم واقعی و استصحاب، بل ما فرض امکان الجمع بینها او بین الاثنین منها، یکون و ظهورها فی القاعدتین محکما، ظهورشون در این دو قاعده محکمه، قاعده حلیت و قاعده طهارت، دیگه نوبت به اون حکم واقعی یا حکم ظاهری یا استصحاب نمیرسه. چرا که ولیس کل ما یمکنو یراد، هر چیزی که ممکن باشه که اراده نمیشه، بر فرض حتی اگر سه معنا ممکنم باشه، دو معنا ممکنم باشه، حالا ممکنه ولی لازم نیست بگیم حتما اراده هم شده، نه، محکم این دو قاعده است. خب تا اینجا بحثمون در رابطه با مباحث مرتبط با استصحاب از جایگاه گرفته تا اقوال و تا ادله روشن شد بود. حالا بعد از این که اینو گفتیم، این دلالت رو، دلالت این روایات رو قبول نکردیم، اما از روایات دیگر که روایات استصحاب بودند در واقع حجیت رو اثبات کردیم، و چون تفصیلات رو رد کردیم، حالا میگیم و معلوم شد که مستفاد از روایات استصحاب حجیت استصحاب به نحو مطلقه، چون بعضی از تفصیلات رو گفتیم و رد کردیم دیگه، بعدم دیدیم روایات هم به نحو مطلق میگن استصحاب حجت، قیدی چیزی در اونجا نیست که آشک که در رافع باشه مختلی باشه، نه، حکم تکلیفی باشه، وضعی باشه، نه، نمیدونم مستفاد از حکم عقل باشه یا مستفاد از ادله دیگر باشه، نه، همچین تفصیلاتی وجود نداره. اینا تمام. حال در ادامه بحث از مطالب دقیق و کاربردی به نام تنبیهات استصحاب میرسه. و لازمه این مباحث رو در عین حال که زمان برست، اما چون گفتیم مطالب دقیقه، مطالب کاربردیه، لازمه این مباحث رو پی بگیریم. حالا وقتی داری میخواییم پی بگیریم توجه داشته باشید، میگیم آقا شیخ انصاری رحمت الله تعالی علیه در رسائل 12 تنبیه ذکر کرده مورد بحث قرار داده. تنبیهات استصحاب رو 12 تا آورده. مرحوم آخوند خراسانی رحمت الله تعالی علیه در کتاب کفایه دو تا افزوده، با افزودن دو تنبیه دیگر تعداد تنبیهات استصحاب رو به 14 رسونده. پس ما هم حتی متأخرین شما تنبیهات دیگری هم اضافه کردنی، مثل شبهه عبائیه رو به عنوان یه تنبیه در اصول فقه مرحوم مظفر خوندید که نه در رسائل مطرحه و نه در کفایه. ما حالا پیش بریم، چون مباحث این دوتا نکته رو داشته باشیم، اگه نبود شاید میشد قیچیش کرد، چون خیلی طولانی میشه. فاردت تنبیه قاعدتاً بیش از 100 جلسه وقت شما رو خواهد گرفت، بیش از 1 سال تحصیلی وقت خواهد گرفت. اما چون هم دقیقه، هم یه چیزای کاربردی که جای دیگه مطرح نشده اینجا در قالب تنبیهات مطرح میشه، شما به عنوان بحث حاشیه‌ای بهش نگاه نکنید. خیلی هم بحثای خوبیه و عرض کردم دیگه، هم دقت داره هم کاربردیه. اولین تنبیه، تنبیه اول از تنبیهات استصحاب، عبارت است از اعتبار فعلیت یقین و شک. پس اعتبار فعلیت یقین و شک در جریان استصحاب. این کلمه رو فقط ترجمه می کنم، چیزی خاصی نیست تا توضیح بدیم. یعنی مکلف برای این که با جریان استصحاب به تکلیف ظاهری خودش برسد، علاوه بر وجود زمینه و شرایط که قبلا خوندیم، بالاخره یقین سابقی باشه، شک لاحقی باشه و قضیه متیقنه و مشکوکه با هم متحد باشند و اینا، علاوه بر اینها لازم است یقین و شکش از فعلیت برخوردار باشند. از فعلیت برخوردار باشند این چی؟ یعنی یقین و شک مورد التفات و توجه باشند، وگرنه صرف وجود یقین و شک در باطن عقل مکلف در صورتی که مورد غفلت باشد توجه نداره. و الا حالا مگه میشه آدم یقین یا شک نداشته باشه؟ نسبت به چیزی یا یقین داره یا نداره دیگه. شک هم در این جوجه ها میگیم مقابل یقینه. بلکه نسبت به هر چیزی آدم یا یقین داره یا نداره، شک داره، اما گاهی توجه نداره. اینجا بحث فعلیه بحث توجهه، بحث التفاته. پس صرف وجود یقین و شک در باطن عقل مکلف در صورتی که مورد غفلت باشد، زمینه رو برای جریان استصحاب آماده نمی کنه. یا در واقع میگیم آقا جریان استصحاب متوقف بر این است که مکلف مشروط است، برای اینکه مکلف نسبت به یقین و شک خودش در مورد چیزی غافل نباشه، غفلت نداشته باشه، بلکه ملتفت باشه، غفلت نداشته باشه بلکه ملتفت باشه. حالا اینو از کجا میگیم؟ این ترجمه این یک توضیح میدادیم، میخواستیم این اعتبار فعلیت یقین و شک رو بدونیم. ببینید ما گفتیم عمده‌ترین دلیلمون اخبار استصحاب دیگه، اون عبارت محوری، اون جمله اساسی که به عنوان دلیل بر حجیت استصحاب و در روایت غالبا تکرار شده چی بود؟ جمله لا تنقض الیقین به شک. حالا گاهی لا ینقض بود، گاهی لا ینقض بود، ولی حالا در واقع مجموعا این جمله بود. توضیح این که میخواییم بگیم دو لفظ یقین و شک در عبارت لا تنقض یقینه به شک، این دو لفظ موضوعیت دارند. موضوعیت دارند یعنی چی؟ یعنی نه به عنوان این که، یعنی اگر بن جمله ذکر شده اند که شده اند، گفتیم لا تنقض الیقینه بشه، اگر در این جمله ذکر شدن به عنوان این که از موضوعیت برخوردارند، یعنی خصوص خود یقین، خصوص خود شک ذکر شده اند، نه به عنوان مرآتیت، بگیم اینا آوردیم یه چیز دیگر رو اراده کردیم، به این معنا که مراد از لفظ یقین عبارت از متیقن باشد، یقین مرآت متیقنه، یقین آوردیم تا متیقن رو استفاده کنیم، یا مراد از لفظ شک عبارت از مشکوک باشد. نه خیر، این مراد نیست. خودشون موضوعیت دارند، خودشون موضوعیت دارند، بذار توجه دارید، یعنی همان گونه که در اشکال بر تفصیل شیخ اعظم در بحث استصحاب، اون تفصیل معروف که شیخ اعظم داشت چی بود؟ تفصیل بین شک در مقتضی و شک در رافع. اینو بین پرانتز، ایشون استصحاب رو بر موارد شک در رافع حجت می دانستند، نه در موارد شک در مقتضی، و می گفتن که اینجا لا تنقض الیقینه، این لا تنقض المتیقنه، یقین رو گفتیم متیقن رو اراده کردیم. در اشکال بر تفصیل شیخ اعظم گفتیم که حالت نفسانی یقین به دلیل اینکه هیچ گونه احتمال خلاف در آن راه ندارد، نسبت به حالتهای نفسانی دیگر مثل زن و شک و وهم که در اونها احتمال خلاف وجود دارد، خب اینا رو وقتی میسنجیم یقین نسبت به اونها از ابرام و استحکام برخورداره. لذا نقض، لا تنقض، نقض به خود یقین نسبت داده شده و گفته شده لا تنقض یقین، نه خود یقین رو، و از مکلف خواسته شده که شک رو به جنگ یقین نفرستد، بلکه یقین رو حاکم بر شک قرار دهد. اینا رو میگفتیم، لا تنقض یقین، نه به شک، خود یقین نه چیز دیگر، نه اینکه بخواد مرآت چیز دیگه باشه، حاکی از چیز دیگه باشه، مرآتیت نداره، عالیت نداره، خودش موجوده، خود شک، اصلا شک نمیتونه مرآتیت داشته باشه. خب وقتی این چیزی شد، پس ببینید این یقین و شکی رو که ما این حکم رو در موجود کردیم و روشن است که این نسبت با تنقض یقین به شک در اونجا است که یقین و شک مورد توجه باشه، و الا یقین و شکی که مورد توجه نباشه موضوع حکم قرار نمیگیره. پس اینجا داریم میگیم خودش موضوعیت دارند و موضوعیتشون در صورتی است که مورد توجه باشه، ولی چیزی که مورد توجه نباشه تکلیفی گردنگیر مکلف نمیشه. توضیح مطلب ببینید، برای که روشن بشه اینجا چی داریم میگیم، میخوام بگیم آقا باید مورد التفات باشه یا در همه خطاباتی که شارع مقدس در صدد انشاء یک حکم برمی آید، برای اینکه اون حکم بر عهده مکلف بیاید، لازم است دو شرط رو داشته باشه. یک، علم به صدور خطاب از سوی شارع. دو، احراز موضوعی که در خطاب شرعی اخذ شده. مثلا مثل این که وقتی شارع در مقام انشاء حرمت شرب خمر قضیه ای مانند مثلا شرب الخمر حرامون رو متوجه مکلفین میکنن. برای اینکه حرمت خمر گردنگیر مکلف شود، لازم است اولا مکلف علم به صدور خطاب لا تشرب الخمر از ناحیه شارع داشته باشد.
بله شما ای خطاب رو ندونه طرف آیا میگید تکلیفی گردنت اومده؟ خود بدونه که شارع لا تشرب الخمر رو فرموده. این یک.
ثانی، وگرنه با عدم علم به انشاء حکم در ضمن خطاب شرعی تکلیفی گردنگیر مکلف نمیشه، به عهده مکلف نمیاد. زمانی که علم شرط کنه جز تکلیفه، تا وقتی علم نداره که تکلیف منجز نیست، در گردنگیرش نشده، به عهدهش نیمده.
ثانیاً مکلف
موضوعی را که شارع حکم آن را در این قضیه بیان کرده است، موضوع را احراز کند
بدونه که با این مایه خمره. تا فهمید این خمره، از اون برم شارع فرمود لا تشرب الخمر، دیگه نمیتونه دست بزنه.
وگرنه اگر موضوع رو احراز نکنه، مثل این که خمریت یک مایه را ندانه،
بازم میگیم اینجا
حکم شرعی گردنگیر او نخواهد شد.
نمیدونه این مایه خمر یا خل، خمر یا ما، نمیدونه. بگید لا تشرب الخمر، میگم لا تشرب الخمر، منم میگم لا تشرب الخمر، من خمری خوردم، این که خمر نیست، من که نمیدونم این خمره.
خب بس در خطابات چیه؟ در همه خطابات دو چیز لازمه تا تکلیف گردنگیر بشه. یک، خطاب رو بدونه. دو، موضوع رو احراز کنه. حالا بیاید در مانع حنفی. در مانع حنفی میگیم آقا جمله ای ماننده، جمله ای ماننده لا تنغزل یقین به شک به عنوان قضیه ایست که از سوی شارع وارد شده، صادر شده.
حکمش چیه؟ عدم نقض یقین به شک دیگه. خب این حکم
و در سبب انشای حکم به حرمت نقض یقین با شک، این حکم بود. اونجا حرمت شرب خم بود در مثال، اینجا حرمت نقض یقین با شک.
خب این حرمت چه گردنگیر میشه؟ گفتیم دیگه در همه خطابات، این هم یه خطاب شرعیه. اینجا هم در اینجا برای اینکه این حکم یعنی حرمت نقضی این باشک بر عهده مکلف ثابت شود، دو چیز لازمه، متوقف بر دو چیزه. یک، بگید علم به صدور قضیه لا تنقضل یقینه به شک، و الا طرف اگر این قضیه رو ندونه یه جایی یقین دو با شک نقض کرد، شما نمیتونید بگید چرا نقض کردی؟ میگه مگه نباید نقض میکردم؟ کی گفته؟ لا تنقض میگید این که الان به من میگید، من که نمیدونستم. پس اولا باید علم به این قضیه داشته باشه، وگرنه در صورت عدم علم به این قضیه نقض یقین باشک بر مکلف حرام نخواهد شد. علم به قضیه باید باشه. ثانیاً موضوع قضیه باید برای مکلف احراز شده باشد. موضوع این قضیه چیه؟ بگید یقین و شک دیگه، یعنی مکلف یقین و شک را که به عنوان موضوع این خطاب، موضوع این قضیه هستند، احراز کرده باشد. و الا اگه شک رو احراز نکنه، یقین رو احراز نکنه، مثل اینکه در خطاب قبلی اگر خمریت رو ندونه حکمی نداره، اینجا یقین و شک رو احراز نکنه، حرمت نقض یقین به شک اون حرمته نمیاد، حرمته گردنگیده اون نمیشه. پس به عنوان موضوع این قضیه اصلا احراز کرده باشه، وگرنه اگر یقین و شک را که موضوع این قضیه هستند احراز نکرده باشد، حکمی که اینجا داره چیه؟ بگید بازم اینجا نوشتم حکمون چیه؟ حرمت نقض یقین با شک، وگرنه حکم حرمت نقض یقین با شک بر عهده مکلف ثابت نمیشه. خب از این بیان حالا روشن شد استفاده میکنیم، با این بیانی که مطلب رو به خوبی و به سادگی هرچه تمامتر آوردیم معلوم میشه مکلف برای اینکه استصحاب رو جاری کنه بگه لا تنقض الیقین به شک، موضوع رو باید مورد توجه داشته باشه، ولی اگه توجه به موضوع نکنه حکم یعنی استصحاب جاری نمیشه. در نتیجه جریان استصحاب که مستفاد از قضیه شرعیه لا تنقضل یقین به شک است، این جریان استصحاب منوط به التفات به موضوع این قضیه، یعنی یقین و شک. پس اگر یقین و شک مورد التفات بود، فعلیت داشت، استصحاب جاری میشه. عرض امر بر اینو گفتیم ما، اعتبار فعلیت یقین و شک در جریان استصحاب، و الا اگر فعلیت نبود تقدیری بود، ولی حال تو گوشه ذهنش بوده، خودش توجه نداشته، این به درد نمیخوره. تا وقتی من توجه نکنم که این خمره است، حرمتش بر من ثابت نیست. تو گوشه ذهنم به خاطر یقینی هست، شکی هست، اما من توجه ندارم، لا تنگذر یقینه به شک، متوجه من نمیشه. پس فعلا این از دلیل تنبیه، از تنبیهاتی که میخوایم بگیم، اعتبار فعلیت در یقین و شکی که موضوع جریان استصحاب هستن، اینو داشته باشید تا بحث و جلسات بعد ادامه بدیم که حالا این باشه چه فرقی میکنه با اینه که نباشه، کجاها هست و نیست، استصحاب جاری میشه و نمیشه، جلسات بعد آشنا میشیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.